بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا ابو القاسم محمد و على آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. قبل از شروع بحث دو مطلب رو باید متذکر بشم. مطلب اول، این ایام ایام دهه فجر انقلاب اسلامی هست، ایامی که خب تحولات عظیمی در ایران اتفاق افتاد. از روزی که امام رضوان الله تعالی علیه با همه اون خطراتی که اون زمان وجود داشت به کشور وارد شدن و واقعا خطرات عجیبی بود و همه اون خطرات رو حدس می زدن، اما با یک اطمینانی و با یک ایمان بسیار راسخ برای هدفی که داشت از پاریس به ایران آمدن و اون استقبال بسیار عظیمی که واقع شد از ایشون. و باید یاد کنیم از علمای بزرگی که از همین قوم رفتن تهران، از جمله مرحوم والد ما رضوان الله تعالی علیه. اینها متحسن شدن در دانشگاه تهران و چند روزی رو در تحسن بودن برای اینکه فرودگاه ها رو بسته بودن اون زمان. اینا متحسن شدن برای اینکه امام میخوان وارد بشن و باید فرودگاه ها رو باز کنن. علما در کنار مردم زمینه رو برای حضور امام و اون قیام نهایی امام و اون حرکت اصلی امام که ایجاد حکومت اسلامی و جمهوری اسلامی در این کشور بود فراهم کردند. خب مقابله با در این ده روزه، مقابله با اون افرادی که حمایت از شاه می‌کردند، که خب عده زیادیشون به مردم پیوسته بودند، اما کار بسیار دشواری بود. این دهه که ازش تعبیر میکنن به دهه فجر، واقعا دهه فجره و انقلاب و اسلام طلوع مجددی کرد در این کشور. اسلام حیات جدیدی پیدا کرد. این انقلاب اگر انسان بخواد در چند کلمه خلاصه کند، امام رضوان الله تعالی علیه به اسلام یک حیات مجددی داد، احیا کرد اسلام رو به معنای واقعی خودش، دین رو واقعا زنده کرد و آورد به میدان، آورد در اختیار بشر قرار داد. من یادم نمیره باز مرحوم والد ما هر وقتی که مناسبت دهه فجر انقلاب میشد، همین آیه لقد من الله على المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم یتلو علیهم رو میخوندن و میفرمودن همانطوری که فرستادن رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم یک منتی بود، خدا منت گذاشت بر بشر، واقعا ظاهرا در همین یه موردی که خداوند تعبیر من الله داره، گرچه همه نعمتهای خدا از همین قبیله، اما این تعبیر در این مورد آمده. خدا منت گذاشت، بزرگترین نعمت را به بشر ارزانی کرد. این انقلابم واقعا یک منت الهی بود که به دست امام و با شهادت مجاهدان و مجاهدت مجاهدان و با حضور آگاهانه مردم و هوشیاری مردم به وجود آمد. امام به دین حیات جدیدی داد، به مردم عزت داد، واقعا مردم ایران رو عزیز کرد، به این معنا که امروز مردم ایران در دنیا یک حساب ویژه‌ای دارن، حساب ویژه‌ای دارن از حیث استقلال، از حیث فهم، از حیث آگاهی، از حیث علم، که حالا اینا دیگه روشن، نیازی به توضیح نداره. عزت داد به مردم، عزت داد به خود ایران و تاریخ ایران. یعنی اگر انسان بخواد تاریخ ایران رو از اول تا حالا یک قضاوتی بکند، اون مقطعی که ایران عظمت پیدا کرد همین مقطع انقلاب و پیروزی انقلاب بود. در این مقطع بود که ایران عظمت پیدا کرد، از چنگال ابرقدرت ها نگیم، از چنگال اونها، از حلقوم اونها بیرون آوردن. ایران در حلقوم آمریکا و انگلیس بود و امام و مردم آمدن ایران رو از حلقوم اونها آوردن بیرون. اینی که اینا هنوز دست از رزالت و شیطنت بر نمی دارن، بر این که خب مزه اون چپاوله ها و اون قارتگری ها هنوز زیر زبانشونه و میخوان برگردونن. عرض میکنم که کشور رو به اون زمان خدای تبارک و تعالی میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم. این خیلی مهمه، ما نباید همین نعمت های ظاهری رو، خب اینها اونا رو هم باید یاد بیاریم که اینا نعمت خداست، اما نعمت های بزرگ مثل این انقلاب، این حیاتی که اسلام جدیدن پیدا کرد در این 50 ساله اخیر، و باید اینها یادآوری بشه. باید در دهه فجر آثار انقلاب، برکات انقلاب، امام به حوزه یک حیات جدیدی داد، حوزه های علمیه، به دانشگاه ها هم حیات جدیدی داد. امروز تو دانشگاه ها این رشته های دانش بنیان قوغا میکنه، از ابتکارات، از اختراعات، از اینی که جوان ها اومدن تو میدان دارن فکر خودشون رو به کار میاندازن. خب به دانشگاه هم اعتبار داد، عظمت داد، گرچه خب دشمن بیکار ننشسته و مشکلات فراوانی رو ایجاد کرده و نگذاشته در یک بخشهایی این انقلاب موفق بشه، اما با همه این دشمنی ها این موفقیت ها خودش جزء کرامت های الهیه، جزء عنایت های خاص خدای تبارک و تعالی است. بعد قدر این انقلاب رو بدونیم، با همه وجود از این انقلاب حفاظت کنیم، حراست کنیم و خدمت کنیم به این انقلاب. هیچ کس نباید خودش رو طلبکار بدونه، همه مدیون این عنایت خدا هستیم، مدیون شهدا هستیم، مدیون امام هستیم و باید خدمت بکنیم. حالا هر کسی، طلبه بیشتر درس بخونه، بیشتر تبیین کند دین را و آثار دین رو برای بشر امروز، اقشار دیگه هم همینطور، هر کسی به سهم خودش و به نوبه خودش. و باز این آیه شریفه که در سوره آل عمران هست، خدا می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم. ببینید دشمن دنبال این است که ما رو به قبل از انقلاب برگردانه. این عرض می شود که تصریحی است که خدای تبارک و تعالی در قرآن فرموده، اگر خضوع کنیم و تسلیم بشیم، همین مطلبی که این جانی بالفطره ترامپ این روزا زیاد این کلمه رو از زبان جاری کرد که ایران یا تسلیم بشود یا ما جنگ خواهیم کرد. قرآن می فرماید اگر تسلیم بشید یردوکم علی اعقابکم، بر می گردونه شما رو به همون گذشته، به اون خاری، به اون خفت، به اون ذلیل بودن، به اون عاجز بودن، به اون فقیر بودن، به همه اون چی که در دوران پهلوی و دوران طاغوت این کشور داشت. و خدا می فرماید فتنقلبوا خاسرین، جز ضرر چیزی نیست، جز خسارت چیزی نیست، بل الله مولاکم و هو خیر الناصرین، تحت ولایت خدا باشید و او بهترین ناصره. نکته دوم در مورد این قضیه است که اروپا این روزها یکی از نهادهای بسیار مقدس ما رو و بسیار خدوم و دینی، نهادی که از بطن این انقلاب و این مردم جوشید، یعنی سپاه پاسداران رو، این نهاد رو به عنوان تروریسم معرفی کرده. خب باز من این خاطره ها رو که یادم میاد تعمدن عرض میکنم. مرحوم والد ما رضوان الله علیه در همون زمان حیات خودشون میفرمود یکی از چیزایی که در دنیای روز مطرحه این است که غرب هر آنچه که میخواد انجام بده و هر ظلمی که میخواد انجام بده با الفاظ مقابلش انجام میده. میخواد زن رو از بین ببره، به نام حقوق زن میاد به میدان. میخواد کشورها رو استعمار کنه، به عنوان آزادی میاد به میدان. در این کلمه تروریسم هم همینطوره. خود غرب امروز سردمدار ترور در دنیاست. چه تروری از این بالاتر که رئیس جمهور یک کشوری رو میدزدن، میبرن، و این اروپای نادان احمق، البته نگیم نادان، میدونه، اروپایی که امروز ذلیل در مقابل آمریکا، یک کلمه هم حرف نمیزنه، مجامع بین المللی قدرتی ندارن کاری انجام بدن. خب این همه اسرائیل کودک کشت، اینا حاضر نیستن اسرائیل رو به عنوان یک رژیم کودک کش نسل کش معرفی کنن. گاهی اوقات برای اینکه خیلی آبروشون نره یک کلمه ای میگن، ولی اینا دستشون تو دست اسرائیله، حمایت میکنن. همونطوری که آمریکا از اسرائیل حمایت میکنه، اروپا هم از اسرائیل حمایت میکنه. در هر صورت ما هم به عنوان حوزه علمیه، به عنوان طلبه های حوزه، میخواییم به دنیا بگیم سپاه مثل ارتش برای ما بسیار محترمه، بسیار با ارزشه. و امام میفرمود ای کاش من یک سپاهی بودم. امروز هر ایرانی این حرفو داره، هر ایرانی. خب خدماتی که سپاه در دفاع مقدس کرد و نگذاش، از سپاه که میگیم سپاه با ارتش بسیج، نگذاش یک وجب از خاک این کشور در اختیار اجنبی قرار بگیره. بعد از او خدمات بزرگی که در بحرانهای مختلف در انقلاب انجام داده، مردم، حوزه‌های علمیه، مراکز علمی، علما قدر این نهاد رو میدونن و با تمام وجود از این نهاد مقدس ما حمایت میکنیم. خب بحث ما در واجب کفایی به حمد الله به پایان داره میرسه و امروز یک دو سه نکته رو عرض بکنیم و انشالله خود آقایون دیگه در این بحث اظهار نظر میفرمایید و حتما اظهار نظر کنید. ما دیروز وقتی فرمایش امام رو مورد تحلیل قرار دادیم عرض کردیم امام قدس سر رو یک نکته‌ای که در تحقیقشون وجود داره از این که در واجب کفایی وجوب علی نحو الاستغراق به همه تعلق پیدا کنه امتناع داشتن. می‌فرمایند این معنا نداره، یک فعل، یک غرض، یک خطاب ما بیاییم بگیم به همه توجه پیدا میکنه. و بعد فرمودن به نظر ما به احد المکلفین به نحو غیر تعیین تعلق پیدا میکنه. خب این مطلب یک لازمی داره، حالا اونطوری که ما از عبارت مناهج استفاده میکنیم اگه در تقریرات های دیگه برخلافش باشه، ولی لازمه این مطلب این است که این خصیصه در واجب کفایی که بگیم اگر همه این فعل رو بیارن همه امتثال کردن این وجهی نداره. حتی اونجایی که همه نماز میت میخونن یکی از این نمازها غرض مولا رو محقق میکنه، بقیه هم اگر ثوابی داشته باشه ثواب امتثالی نیست، او دیگه تفضلن شارع در اونجا ثواب میده. و از همینجا ما میخوایم همین نتیجه رو بگیریم. خب درسته، البته این تعبیه تو کلمات مرحوم اصفهانی بود، دیگران هم تبعیت کردن که آقا واجب کفایی سه تا خصیصه داره: یک، اگر همه بیارن همه ممتثلن. دو، اگر همه نیارن همه عاصین. سه، اگر یکی بیاره از ذمه بقیه ساقطه. چیا؟ من حالا کلام سوهانی یادمه. خیلی خوب، حالا تسریع به این سه تا خصیصه تو عبارات مرحوم اصفهانی بود. از کجا میگی از بدیهیاته؟ چون هرچی علامه فرمون از بدیهیاته. خیلی خوب، حالا ما میخوایم عرض کنیم لازمه این نظریه این. اولا ما در دوره قبل در اون طرف عصیانش هم تردید کردیم، گفتیم حالا اگر یه میتی کسی دفنش نکرد آیا همه مکلفین روی زمین عصیان کردن؟ اجازه بفرمایید. خب مسلم اونایی که علم ندارن اونا معذورن دیگه، اونایی که نمیدونن این آدم مرده در کشورها در شهرهای دور هستن، باید بگیم اونایی که علم دارن. خب ببینید شارعی که از اول میدونه برای دفن میت 10 نفر 50 نفر 100 نفر علم پیدا میکنه، چطور میاد 1,000,000 رو مکلف بکنه؟ این اصلا لغوه. ولی اینکه میدونه اون خب میدونه اون 1,000,000 علم ندارن، یه تکلیفی بیاره بگه این تکلیف فعلیت دارد اما تنجز ندارد. خیلی خوب، حالا میخوام اینو عرض کنم. ببینید این خودش مؤید این است که در واجب کفایی هر کسی که ترک اون عمل مستند به او باشه. خب الان یه مکلفی هست میبینه که میتی اینجا هست اما فرض کنید که وحشت داره میترسه بره از اینکه برو برداره دفن بکنه، خب بگیم تو داری با تکلیفت مخالفت میکنی؟ ببینید باید ترک استناد داشته باشه، یعنی کسی که عالمه قادره مانعی هم وجود نداره میتونه این عمل رو انجام بده. بله اگر چنین افرادی که ترک به اینها مستند بود و اینا ترک کردن اینا عقاب میشن، اما این که بگیم جمیع مکلفین، حالا این خودش یک استبعاد خیلی مهم میداره. حالا میخوام عرض کنم آیون، این خصائص هر سش محل تردیده. حالا خیلی روشن عرض بکنیم، هر سش محل تردیده، هم در امتثال الجمیع، هم در اسیان الجمیع، هم در این که اگر یکی انجام بده از ذمه بقیه ساقطه. ببینید ما باید اینجا این مطلب مرحوم آقای بروجردی انصافا مطلب مهمیه که حالا گفتیم قبل از آقای بروجردی این فرمایش تو کلام علامه بود که در واجب کفایی باید بگیم مولا خود فعل رو طلب میکنه و غرضش این است که این فعل آورده بشه. این ملازمه نداره با اینکه همه رو مکلف قرار بدیم. در این قسمت با آقای بروجردی باید مخالفت کنیم. چرا ما بیاییم بگیم آه ایشون فرمود همه مکلفن منتها مباشرت شرط نیست؟ خب شارعی که میدونه همه نمیتونن انجام بدن، یا شارعی که به قول امام اونجایی که فعل یه مصداق بیشتر نداره، برای چی بیاد همه رو مکلف بکنه؟ باید اینطور بگیم، بگیم فرق واجب عینی و کفایی عمدتاً در همینه که در واجب کفایی صرف الوجود از فعل مطلوبه. حالا هر کس آورد همون ثواب میبره. منتها دیروز گفتیم در فرمایش امام، گفتیم امام که قائل به خطابات قانونیان، اینجا فقط باید رو مسئله صرف الوجود تکیه بکنن، صرف الوجود از فعل. ما هم ولو خطابات قانونی رو قائل نیستیم، ما خطابات قانونی رو 17 اشکال که دیگران وارد کردن همه رو جواب دادیم، ولی 4-5 اشکال از خودمون در اون کتاب چاپ شده، ولی خب هنوز نپذیرفتیم خطابات قانونی رو. ما هم از همین راه صرف الوجود بیاییم مطرح بکنیم، بگیم ما در واجب کفایی مولا مکلفی رو در نظر نمیگیره. خوب اینو دقت کنید آقایون، میگه من این فعل برام مطلوبه. این یک. عقل میگه که احد المکلفین بده این فعل رو انجام بده. نه خطابی وجود داره که بگیم خطاب به احد المکلفین لا به عینه الا نحو صرف وجود مکلف. اینا همه تکلفانند فی تکلفه. اجازه فرمه آجازه بدی اجازه بدی. عقل میاد، عقل در واجب شارع در واجبات کفاییه فقط میگه هازا مطلوب لی. عقلم میگه که هر آنچه که مطلوب مولاست هر کسی که قادر انجام بده. این رو عقل میاد مطرح میکنه، نه پای خطاب شرع در کاره. شما چطور خود آقایون در بحث وجوب در صیغه امر میگن وقتی مولا فرمود سله، وجوبش رو چی میفهمه؟ نائینی فرمود عقل، امام فرمود عقلا. حالا با فرقی که بین عقل و عقلا وجود داره. خب اینجا همین حرف رو بزنی، در واجب کفایی مولا شارع متعال صرف الوجود رو میگه مطلوب منه. دفن المیت مطلوب لی، واجبون. خطاب فقط در واجبات عینیه ما قائلیم. در واجبات عینیه است که ذمه از ناحیه شارع مشغول میشه. اما در واجبات کفایی عقل میاد میگه اگر شارع اعلام کرد چیزی مطلوب منه، یک نفر باید بره انجام بده. ببینید در عقل، عقل نمیتونه بیاد ذمه ما رو که مشغول کنه. عقل حکم به لزوم امتثال فقط میکنه، میگه این فعل باید امتثال بشه. خب ملازمه داره یه نفری انجام بده. حالا اگر واجب توسلیه، عقل میگه مکلفم لازم نیست انجام بده. اینو دیگه شرع نمیخواد بگه. عقل میگه اگه دستگاه هم آمد این میت رو دفن کرد تمامه. اگر مطلوب مولا مطلوب نه دیگه، سوابقا در کار نیست. وقتی بله، اگر انسان آمد انجام داد ثواب داره. ولی ببینید میخوام عرض بکنم، اونی که ما بعد اللتی یا ولتی، این همه بحث در واجب کفایی بهش میرسیم، اینه در واجبات کفاییه اصلا پای مکلف از نهای شارع مطرح نیست. اجازه بفرمایید، شما اجازه بدید آخه من یکی دارم عرض میکنم. چی واجب کفایی؟ ها خب بله، ببینید میدونم اینا همه در قرآن اونایی که خطاب قانونی رو قائلن میگن یا ایها الذین آمنوش هم ظاهرش اراده نشده، خطاب میگن نیست اصلا، اونا میگن نه، حالا میخوام بگم اینطور نیست که اونا میگن اصلا یا ایها الذین آمنو هم اصلا خطاب نیست، این نباید اونجا عنوان خطاب بگیم. حالا عنایت کنید عرض ما رو، ببینید آقا ما اینطور میخوایم مسئله رو تمام بکنیم. اولا میایم رو فرمایش آقای بروجردی و صاحب جواهر. صاحب جواهر هم تقریبا همین حرفو داره، میفرماید در واجبات کفاییه صرف الوجود از فعل این مطلوب برای مولاست، دیگه بحث اشتغال ذمه جمعی هم نداره. حالا ببینید عبارت صاحب جواهر رو، ما هم میگیم تحقیق همین اقتضا رو داره که صرف الوجود از فعل، صرف الوجود از مکلف. که من دیدم مرحوم آقای صدرم ایشون وقتی 4 صورت برای استغراق بیان میکنن، صورت اولاش قبول میکنن و اون صورت اولا در حقیقت بر میگرده به صرف الوجود از مکلف. ایشون میگه قدر جامع بین فعل این مکلف و فعل دیگری، خب قدر جامع بین فعل این و فعل اون صرف الوجود از مکلف دیگه، فرقی نمی کنه، تغییر در عبارات فقط. حالا من میخوام عرض کنم ما نگیم آقای بروجردی گفت ذمه همه مشغوله، چرا این حرف رو بزنیم؟ بگیم یعنی ذمه همه مشغوله به خطاب، ما میگیم شاره میگه این فعل مطلوب برای منه. حالا بعد از این که گفت مطلوبه، عقل میاد به میدان، عقل میگه هر کسی میتونه باید انجام بده، هر کسی که قدرت داره، هر کسی. عقل نه دیگه احد میگه نه استغراق میگه، عقل میگه هر کسی که این فعل رو میتونه باید انجام بده. ببینید در شاره آقای هاشمی، شاره باید این ذمه افراد میاد تو احد و هم آقای سعد میگه احد که قابلیت اشتغال ذمه نداره، بعدم میگه اگر همه رو بخواد ذمهشون رو مشغول کنه که لغوه، همه این حرفو من نه عقلی نه عقل عقل مسئله امتثال داره میگه، نه مسئله خطابو. ببینید در باب خطاب ما میگیم این خطاب متوجهون الی من، الان میگیم از ناحیه شارع به کسی توجهی پیدا نمیکنه، شارع اعلام میکنه هازا مطلوب لی الان نحو الکفایه، حالا کفایهشو قرینه دلالت داره. عقل میاد تو باب امتثال، حاکم در باب امتثال عقله. عقل یه جایی میگه آقا اگر یه فعلی باید 10 نفری انجام بدن، فرض کنید حالا یه میتی خیلی سنگینه، یه نفر به تنهایی نمیتونه این رو دفنش بکنه، عقل میگه چند نفر بیاد. آیا اونجا هم شارع میاد میگه چند نفر بیان؟ شارع میگه آقا این میت سنگینه، بر 3 نفر واجبه. نه، اینا رو عقل دیگه، عقل در باب امتثال میدان برای عقله. عقل میگه آقا یه واجب کفایی است. در جهاد عقل میگه گاهی اوقات جهاد با 20 نفر انجام میشه، گاهی اوقات جهاد با 100 نفر، گاهی اوقات با 1000 نفر. اما اینا رو دیگه شارع معین نمیکنه. شارع میگه کتب علیکم القتال. این کتب علیکم القتال باز عرض کردم، نه اینکه بر ذمه شما من شارع دونه دونه بر افراد دارم قتال رو قرار میدم. ظاهر آیه گرچه اینه ولی حقیقتش این نیست. یعنی القتال واجب فی الشریعه به نحو وجوب کفایی. حالا این بین اینها و لسان اقیم الصلات فرق وجود داره. در اقیم الصلات اشخاص در نظر گرفته میشه، ثواب و عصیان جدا داره. ولذا در باب جهاد، ما در باب جهاد باید بگیم آقا هر شخصی یک ثواب و یک عقاب مستقل داره، نیست اینطور. شعاره اینا که رفتن جهادشون ثواب میده، اگر افرادی هم میتونستن برن و نرفت باز اونا هم عقاب میکنه، ولی اینطور نیست که بگیم هر کدام برای این فعل به نحوه استقل. ولذا در نماز میت، در نماز میت به عقل که مراجعه میکنیم، عقل. دیروز هم عرض کردم برای بعضی از آقایون، حالا برای میتی نماز خونده شد تمام شد، حالا نفر دوم بیاد بگه من میخوام بخونم، از حیث عقل میگه این موضوع تمام شده، منتها ارتکاز شرعی هست که آقا اگر بخونی خدا تفضلا یک ثوابی شما میده. من میخوام عرض کنم اگر ما کفایی بودن رو در اختیار عقل از حیث امتثال، از حیث امتثال قرار بدیم، همه این مشکلات حل میشه. نه دیگه علل بدن خطاب آی سرفراز، اصلا در عقل میگه باید این امتثال انجام بشه. این که حالا بید عقل که ما رو نمیتونه مکلف بکنه، عقل قدرت تکلیف نداره بر ما، این رو خود امام به ما یاد داده در اصول مکرر که بین حیطه عقل و حیطه شر، شر مولویت داره، عقل مولویت نداره، منتها عقل فقط میگه علی امتثال و لازمون. حالا این امتثال که لازمه قهرن یک کسی باید انجام بده، اما این معناش نیست که عقل بگم بر ذمه تو گذاشتم یا احدهما گذاشتم یا احدهم گذاشتم، یک کسی باید بیاد این رو انجام. حالا عقاب چون استناد داره به اونایی که ترک الامتثال، بله ببینید اینجا نمیگیم اونایی که چون خطاب بهشون متوجه شده، ولذا اون اشکالی که ما اونجا گفتیم آقا اونایی که دور دستن، میگیم من ترک الامتثال، من ترک الامتثال یعنی کسانی که قوم و خویش این میتن، اطلاع پیدا کردن این فوت شده، اینا باید، اینا ترک الامتثال، ولی کسی که در شهر دیگه داره زندگی میکنه بگیم اونم ترک الامتثال. حالا ما عرض کنم این رو، پس ببینید این تحقیق است که ما در واجب کفایی عرض کردیم. ببینید دیگه حالا این تکلفات، هر تکلیفی را مشروط کنیم به ترک دیگری، اینا همش تکلفه، اینا همش احتمالاتی است که هیچ دلیل روشنی برش ما نداریم، نه استغراق الجمیع، نه احد معین غیر معین، نه مجموع من حیث المجموع. اینا وقتی است که ما بگیم شارع این خطاب متوجه کرده به مکلفی، ولی وقتی گفتیم نه در واجبات کفایی فقط شارع میگه هازا مطلوب لی و عقل میاد در اینجا در مقام امتثال این مطالب رو میگه، این خلاصه بحث در واجب کفایی. حالا ما تو بحث اوامر هستیم، بعد از بحث واجب نفسی و غیری آقایون فرمودن واجب کفایی و عینی رو مطرح بکنیم، یه واجب موسع و مزیق هم مونده، میخواد این رو هم بگیم بعد دوباره برگه همون اونم عرض میکنم، اونم عرض میکنم. چیا؟ ها یه فرعی وجود داره، درست، خیلی خوب، یه فرعی در اینجا مرحوم ناینی ذکر کرده، آقای خویی هم ذکر کرده، پس اجازه اون فرع رو متعرض بشیم. و صلی الله علی محمد و آله.